توانستی یک چند ضربه به ما میزد، چند تا هم اضافی میزد، چون معتقد بود که ما علاوه بر کارهای ناشایستی که کردیم ولی اعتراف نمیکنیم، تازه داریم دروغ هم میگیم. بعد که ایشان ارتحال کردن، یک فرصتی پیش آمد که ما یک مدتی کتک نخوریم و این کبودی های بدنمون التیام پیدا بکنن. اما وقتی خودمان به سنین بزرگ سالی رسیدیم، هم اصلا اون اشتباهات نسل گذشته را تکرار نکردیم و در برخورد با نسل بعدی خیلی مهربان و ملایم برخورد میکردیم. مثلا یکی از تنبیهات اعضای بسیج منبر به خاطر اشتباهاتشون اینه که اعزام بشن خدمت حاجی خانم و زیر نظر ایشون به انجام کارهای بیت بپردازن. خود این خب در نهایت نتیجهش این بوده که این عضو بسیج مستقیمن از بیت ما مشرف میشه به ICU و بعد هم یک جوری دوچار افسردگی میشه که دیگه حتی اگه تو سرش هم میزنه میگه که یکی دیگه بزن چه حال میده. اینه که با توجه به چنین مجازات سنگینی که توی مایه های اعزام به اردوگاه های کار برادران نازیه، اعضای بسیج منبر به یکی از مؤدب‌ترین و با تربیت‌ترین بسیج‌های منابر کل کشور تبدیل شدن و دیگه هیچ اشتباهی از اونها سر نمیزنه. اشتباه گیریم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که تنبیهات مهربانانه حاجی را به برادر احمد شهید گزارش میده.
خب اینم از حاج آقا. اما بزرگترین اشتباه من گوش کردن به برنامه تو بوده، چون بهش معتاد شدم. غزنفر از پیران شهر اسمس داده، گفته منافی صدات آرامشی داره که تو هیچ صدایی نیست. مستأجر محمد از مرودشت فارس اسمس داده، بهتره به جای واژه خرافه از واژه احمدی نژاد استفاده کنی که معنای تام خرافه است و مکمل جناب مشایی. اولی اولی از مشهد ایمیل داده. نوجن از تهران گفته قرار بود داف بیاری جای سامی، اونم اونجا یکم صفا سیتی بشه، ما هم هر هر بخندیم. چی شد جاش عمو سیبیلی آوردی؟ خب چرا آخه؟ نه من الان میخوام بدونم سامی رو چیکارش کردی. سامی امروز اومده، سامی اینجاست، دوباره این هفته سامی با ما. الان هی میره سامی، هی میاد، هی سامی میره، هی مرداد میاد، هی مرداد میره، سامی میاد. بالاخره فعلا سامی این هفته رو با ما هست دیگه. و عرض به حضور شما که دیگه مینا تو فیسبوک گفته اشتباهات نسلی رو دیگه کاریش نمیشه کرد، مخصوصا تو ایران. تو ایران رو هر چی برچسب بخوره دیگه تا آخرش اون برچسب روشه. It's a game that they play. و اما دومین چی بود؟ نمیدونم. بذارین راجع به چی حرف بزنیم. بعد دومین اشتباه آقا جان، موضوعمون اشتباهه. من نمیفهمم. دومین اشتباه نسلی، نسل جنگ و کنکور و سازندگی. بله، نسل جنگ و کنکور و سازندگی. این بر بچه ها عملا فرزندان بزرگتر همون پدر مادرهایی هستن که قبلا دربارشون صحبت کردیم. بچه‌ای که خیلی براشون عادی بود که یهو وسط کلاس درس صدای آجیر قرمز بیاد، اونا بودو بودو مثل بازی هیجان انگیز برن بچپن توی زیرزمینی به نام پناهگاه، یا مثلا برن کنکور بدن، بعد مثلا چه میدونم خوبم بشه امتحانشون ولی قبول نشن، چون مثلا 60 سهمیه هستن که رفتن به دانشگاه به اون اولویت دارن. یا اینکه مثلا گشت جند الله و بقیت الله و عزیت الله و بیان اینا به خاطر یه آسین کوتا پوشیدنش مثلا جمعش کنن ببرنش کمیته خلاصی حسابش بالشو بکنن تو خوتی. این نسله به خاطر همین فشارهایی که خیلی بی خود و بی جهت روش بوده خیلی وقتا از کوره در رفته و همونطور که گفتیم حسابی با پدر مادرهای خودش درگیر شده که بابا نونتون نبود، آبتون نبود، چای قلیونتون نبود، خب آخه چی کار داشتی با شدین انقلاب کردین؟ از طرف دیگه هم این که آدم بخواد درباره اشتباهات این نسل حرف بزنه یه جورایی کار راحتی نیست دیگه، چون این نسل اوج دوره بالندگیشو توی بسته ترین دوره های جمهوری اسلامی گذرونده که اصلا نمیتونسته حرکتی بزنه، اصلا اشتباه هم که کرده باشن چون آزاد نبودن اصلا نمیشه بهشون گیری داد، چون آدمی رو که دست و پاشو بستی خب چه توقعی میتونی ازش داشته باشی آخه؟ ها؟
دردم هزار سال مثل درد حافظه، حجر شده به ساخیای ارمنی پیر رازیه، وقتی که زندگی تئاتر مزخرفه تنها به جرعه های فراموشی دل خوشه، راست کل میکف که پیر زن و شک کرد و من با اون تبر
یکی از اشتباهات بزرگ ما جوانای الان و نوجوانای قدیم اینه که همش رو دست میخوریم و هی باورمون میشه که این مملکت درست شدنیه. اون از سال 76 که به عنوان رأی اولی رفتیم رأی دادیم و گفتیم الان خاتمی میاد کشور رو گلستون میکنه، اینم از سال 88 که دوباره جو گرفتمون و گفتیم موسوی میشه رئیس جمهور رو یه مجالی برای نفس کشیدن پیدا میکنیم. خلاصه نشد که نشد. والا مایی که من میبینم پس فردام که یکی دیگه بیاد از این شعارهای شیک که جوان پسند بده دوباره جوگیر میشیم و میپریم وسط و بعدم کتک و بازداشت و باطمش هم نصیبمون میشه. بله به نظر من بزرگترین اشتباه نسل ما اینه که زود باور و فراموش کاریم. بله
سلام خوبی شما؟ آقا من گله دارم آقا، این چه وضعیه آقا شما در بردی؟ یه نفر دو هفته پیش زنگ زده میگه من از چین تماس گرفتم یه سری احوال که تو هم خوشت اومد گفتی آره من مشتری از چین دارم و شنونده از چین دارم، این چه بساطیه در بردی؟ اگه راست میگه، اگه واقعا راست میگه از چین تماس گرفت بگو این چی میگه الان؟
چی میگه؟
34
اگه راست میگه این چی گفت؟
صدای سوسک در آوردین، چیزو خاصی نگفت. 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 بود یا نه. آقا بریم سراغ اشتباه نسلی بعدی، نسل خمیازه و پیشرفت، یعنی سومی، نسل سوم، یعنی دسته سومی که ما راجع بهش حرف می‌زنیم، یعنی اشتباه قاطی کرد. آقا ول کن نسل خمیازه و پیشرفت. یه جور چهرهای بچه کوچیکای خانواده‌ای هستن که پدر مادرشون دسته اول بودن، برادر خواهر بزرگاشون دسته دوم بودن، خودشون هم که الان خدمتشون هستیم دسته سوم هستن که الان راجعش حرف می‌زنیم. از اون خیلی هم شاکی میشن تو بهشون میگی که بابا آخه شما که اون مشکلات نسل قبلی رو ندارین، چون اونا خیلی از مشکلات رو به دوش کشیدن، باهاش جنگیدن تا فضا برای شما باز بشه، یعنی یه جوری بشه حتی حکومت هم دیگه بترسه که وارد اون عرصه بشه. خلاص بچهای این نسل خیلی تو روابطشون آزادترن، کلا هم حسابی اهل عشق و صفا و سیتی و خصوصا سرندیپیتی و اینا. بعد همین هم باعث شده یکم بیخیال سیاست و وضعیت دنیا و فضای دور برای خودشون و اینا بشن، خیلی هم تو نخ بالا بردن اطلاعات سیاسی اجتماعی خودشون نیستن. حالا شاید هم اصلا این درستش اصلا همین باشه، اصلا کی گفته که باید یه جوان 20 چند ساله بدونه نمیدونم تفاوت مارکسیسم با چه میدونم چی کاپیتالیسم و کوفتیسم چیه؟ ولی خب آخه اگه من و شما بچه یکی از که این کشورهای همچیشی که اروپایی بودیم، اصلا درستش همین بود دیگه. ولی به عنوان کسی که کشورش الان توی همچی وضعیت اوضاع تحریم تو قطعنامه گیر کرده، فکر کنم یکم اوضاعمون فرق داره. خلاصه وقتی مثلا بچه‌ای که 10-15 سال پیش دانشجو بودن میان روابط دانشجوهای الان مملکت رو میبینن، میرن دیوارو گاز میگیرن، این حسرت میخورن که آه ببین ما تو دانشگاه چجوری بودیم، اینا دارن چه عشق و حالی میکنن والله.
زیبایی برای هم کلاسیات، دیوونگی یه حس تکراری شده، استاد ها و هم کلاسی هات هیچ، با تو یه دانشگاه سیگاری شده. میخوابی و بیخواب میشن شاعران، این لوس بازی های شاعرانه نیست، این بسته های قرص خالی شد، نخواب نزدیک این ویرونه داروخانه نیست، نزدیک این ویرونه.
بریم سراغ کامران ملک مطیعی. کامران ملک مطیعی سلام.
درود فرشید جان، من سریع برم سراغ خبرات چون میدونم وقت نیست. در رابطه با این فیلم من مادر هستم، این رئیس سینمای آزادی چیز رفسنجان گفته که ما این فیلمو برای نمایندگان 30 نفر از مسئولین شهر نشون دادیم، بعد اونا اومدن گفتن خیلی هم خوبه، حتی فرماندار شهر به نیکی از این فیلم یاد کرده، گفته که همه دانش آموزان و دانشجویان برای این فیلم باید بیان بلیط بخرن و فیلمو تماشا بکنن. این یه حکومتیه دیگه، الان گفتن قوم این فیلمو نشون ندن، الان همه به صورت داخلی دارن راجع به این فیلم تصمیم میگیرن.
بله حالا بذار این به چیزی هم داریم، گفتم یه بخشی از این فیلمو داشتیم، اینو با اتفاق بشنوی با هم بخش تیزر فیلم.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چی قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چی کار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
با این کارات میخوای چی ثابت کنی ها؟ میخوای بگی من مقصرم؟ آره من مقصرم، برای اینکه رفیق بی همه چیز چند سالم آوردم تو خونم، اجازه دادم بزن بچه‌ام نزدیک شه، بعدن گهی دلت بخواد بخوره، من احمقم چی نفهمم.
اصل موضوع که روشنه، خیانت ناهید.
بله اینم بخشی از فیلم من مادر هستم.
من مادر هستم. آقا یه بریم سراغ خبر بامزه از دیروز جا مونده، من اینو بگم سریع. این شفیع آقا محمدیان مجری طرح فیلم سینمایی لاله اعلام کرده، گفته که تولید این فیلم سینمایی مثل گذشته در حال انجام، منتها جفسازی این سایت‌های داخلی باعث شده که روند لاله خود با کندی صورت بگیره. اسپانسرهای خارجی ما به خاطر این جفسازی داخلی حاضر به سرمایه‌گذاری نیستن و الان ما دنبال سرمایه‌گذار از کشورهای همسایه می‌گردیم. یعنی شما فکر کن که مثلا کمپانی برادران فاکس، مثلا برادر وارنر، اینا میان باستاب و نمیدونم سایت جهان نیوز اینا رو میخونن، بعد به خاطر همین انصراف دادن. حالا دیگه آره خبر با نمکی، نمیدونم وقت دارم ایش
نه متاسفانه، نه متاسفانه، بذار برای فردا. تا فردا باید خدافظی میکنیم. ممنونم کامران جان. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه کشوری رو گفت که خودش هم میدونست که اون کشور و مردم اون هنوز وجود ندارن. قصه مادر بزرگ قصه کشور آرزوهاش بود، یعنی جایی که توش قدیمی ها و جوانترها اشتباهات هم رو بفهمن، دست از متهم کردن همدیگه و انگشت اتهام به سمت هم گرفتن بردارن. تو اون کشور میشد به جای اینکه مشکلات و تقصیرها رو به گردن هم بندازیم با هم برای برطرف کردنشون متحد بشیم. مادر بزرگ خیلی دلش میخواست قرنی که نوش توش زندگی خواهد کرد از قرن اون بهتر باشه، قرنی بدون کینه، بدون تنهایی، بدون اینکه کسی برای دیگران تصمیم بگیره، قرنی بدون دود، بدون آتش، بدون گلوله.
قرن ما شاعر اگر داشت که کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.
ساعت 10